ساعت 18 در تهران، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید سطح غنی‌سازی اورانیوم از 4.5% عبور کرده است. به گفته وزیر دفاع جمهوری اسلامی، توقیف نفتکش ایرانی بی پاسخ نخواهد ماند. و دادگاه عالی مصر 6 تن را به اتهام جاسوسی برای ایران به حبس محکوم کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. پهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که بنابر برجام باید 3.67% باشد، از 4.5% عبور کرده است. پهروز کمالوندی میگوید تهران غنی‌سازی اورانیوم را برای تامین سوخت به گفته او نیروگاه‌های قدرت انجام می‌دهد و برای این کار غنی‌سازی تا سطح 5% کافی است. او تاکید کرده است که اگر طرف‌های مقابل تعهداتشان را انجام دهند، سطح غنی‌سازی می‌تواند به وضعیت پیشین بازگردد. کمالوندی همچنین گفت طرح‌هایی از جمله افزایش غنی‌سازی تا 20% برای گام سوم مطرح است، اما هنوز به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. کشورهای اروپایی، ایالات متحده، اسرائیل و ژاپن از تصمیم تهران انتقاد کرده و خواستار پایبندی کامل ایران به برجام شدند. تهران می‌گوید کاهش تعهدات برجامی خود را به دلیل بهره‌مند نشدن از منافع برجام و بازگشت تحریم‌های یک جانبه آمریکا در پیش گرفته است. امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، که توقیف ابرنفتکش ایرانی در جبل طارق را راهزنی دریایی توصیف کرده، میگوید این اقدام تحمل نخواهد شد و بی‌پاسخ نخواهد ماند. یک ابرنفتکش ایرانی هفته گذشته توسط نیروی دریایی بریتانیا در جبل طارق توقیف شد. پیشتر برخی مقام‌ها از توقیف این نفتکش به دلیل نقض تحریم‌های سوریه سخن گفته بودند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه، میگوید مقصد این نفتکش سوریه نبود.
اون چی که توی رسانه ها مطرح شد که یه بندری در سوریه بوده، چنین چیزی نیست، به خاطر اینکه این یک سوپر تانکر هست و هیچ یک از بنادر سوریه به اصطلاح گنجایش به اصطلاح پهلوگیری چنین کشتی رو نداره.
ایران پیشتر خواستار بازگردانده شدن این نفتکش شده، اما دادگاه عالی جبل طارق فعلا حکم توقیف دو هفته ی این نفتکش داده است. در همان روز فرمانده سپاه پاسداران گفته بود یک کشتی بریتانیایی باید در واکنش به این رخداد در خلیج فارس توقیف شود. و دادگاه عالی مصر 6 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران به حبس طولانی مدت محکوم کرد. به گزارش روزنامه عرب زبان المصری الیوم، یک استاد دانشگاه الازهر به 15 سال زندان و 5 نفر دیگر هر کدام به 25 سال زندان محکوم شدند. این افراد همچنین به پرداخت $30,000 جریمه محکوم هستند. آنها متهم دریافت مستقیم پول از سپاه پاسداران شدند. بر اساس این گزارش، این افراد در فاصله سالهای 2012 تا 2016 به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اطلاعات محرمانه درباره وضعیت امنیتی، سیاسی و نظامی مصر میدادند. آنها همچنین متهم هستند که به سپاه پاسداران ایران کمک کردند جاسوسان بیشتری در مصر پیدا کند و یک سایت اینترنتی برای اشاعه دیدگاه‌های شیعی راه انداخته بودند و برخی افراد را نیز برای آموزش جاسوسی به ایران فرستادند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این اتهامات واکنشی نشان نداده است. و آخرین خبر این که زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، میگوید در دور تازه گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان پیشرفت زیادی به دست آمده و طرفین به دستیابی به توافق نزدیک شدند. این گفتگوها برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آتش بس دائم، تضمین طالبان برای عدم استفاده از افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر و دستیابی به راه حل سیاسی میان گروه‌های افغان انجام می‌شود. گفتگوهای دو روزه در قطر که روز یکشنبه آغاز شد، اولین نشستی است که نمایندگان دولت افغانستان در دیدار رو در رو با نمایندگان طالبان شرکت می‌کنند، اگرچه که مقام‌های دولت افغانستان به طور شخصی و نه رسمی در این نشست حاضر شدند. و اما روسیه گام‌های اخیر ایران برای کاهش تعهدات برجامی‌اش را نتیجه فشار آمریکا دانسته و می‌گوید رویکرد تهران قابل درک است. همزمان مسکو از تهران خواست از گام‌های بیشتر در راستای تضعیف و نابودی برجام خودداری کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
موسکو میگوید دلایل تهران برای کاهش تعهدات برجمیش را درک میکند، اما خواستار آن است در ایران از برداشتن گامهای دیگری که وضعیت پیرامون برجام را پیچیده در میکند بپرهیزد. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با ریا نوستی گفت روی کرده ایران تهدید برای نظام عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای نیست و گامهایی که تهران تاکنون برداشته قابل پیش بینی و نتیجه اقدامات تحریک میز واشنگتن بوده. او همزمان در تویتر خود نوشت که روسیه انتظار دارد غنی‌سازی اورانیوم در ایران بیشتر از 5% نشود. اولیانوف که پیشتر گفته بود روسیه مخالف درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه ویژه شورای حکام آژانس برای بررسی نقض برجام از سوی ایران است، یک شنبه اعلام کرد روسیه طی این جلسه منتظر تازه‌ترین نتایج راستی‌آزمایی‌های آژانس در ایران خواهد بود. آندری فیودوروف، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید روسیه نگران پیامدهای از بین رفتن برجام است.
روسیه همواره برجام را سندی سنجیده دانسته و از اجرای آن دفاع کرده و اکنون نیز بر ضرورت حفظ این توافق تأکید می کند، نه به آن دلیل که برجام را بی عیب و ایراد می داند و یا از سیاست های ایران خوشنود است، بلکه به آن دلیل که نگران است تنش ها میان آمریکا و ایران باعث برهم خوردن نظام عدم گسترش سلاح های هسته‌ای و افزایش خشونت در خاورمیانه شود.
ایران یک شنبه اعلام کرد به محدودیت غنی‌سازی تعیین شده در برجام پایبند نیست و بر اساس نیاز غلظت را افزایش خواهد داد. در گام پیشین ایران از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده عبور کرده بود. دولت ایران میگوید اقدامات گام به گام برای کاهش تعهدات برجامیش واکنش به خروج آمریکا از برجام و نتوانی طرفهای اروپایی در تضمین مشوقهای اقتصادی از جمله جلوگیری از کاهش شدید صادرات نفت ایران و حمایت از روابط مالی و تجاری با این کشور است. در واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران بهتر است مراقب باشد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد گسترش اخیر برنامه هسته ایران منجر به انزوا و تحریم های بیشتر خواهد شد. ولادیمیر یورتایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید وضعیت پیرامون ایران مانند هیزم است که هر آن ممکن است آتش بگیرد.
مختلف همچون نبود ائتلاف متحدان غربی و آغاز رقابت‌های ریاست جمهوری در آمریکا، واشنگتن به دنبال تشدید تنش با تهران نیست. تحولاتی که اخیراً شاهد آن بوده‌ایم، یعنی تشدید فشار و متعاقباً عقب‌نشینی، همان سیاست است که دولت دونالد ترامپ در قبال کره شمالی دنبال کرده و اکنون در قبال ایران پیش می‌برد. متأسفانه برخلاف دولت آمریکا که در سیستم سیاسی دارای تفکیک قوا عمل می‌کند و با محدودیت‌های شاخه‌های دیگر قدرت روبروست، حکومت‌های نظیر کره شمالی و ایران هیچ‌گونه محدودیتی ندارند و احتیاط را ضعف تلقی کرده می‌توانند گام‌های تحریک‌آمیز را افزایش دهند. ساختار حکومتی روسیه بیشتر به ایران شبیه است تا آمریکا و شاید به دلیل این شباهت‌ها کرملین معتقد است که بهتر از واشنگتن رفتار تهران را درک می‌کند. با آمریکا گوشزد می‌کنیم که تشدید فشار بر ایران صرفاً باعث تشدید مقابله با این فشارها خواهد شد و سرانجام منطقه را در وضعیتی قرار می‌دهد که یک گام نسنجیده ممکن است به پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.
آمریکا بهار سال گذشته با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و سیاست مخرب منطقی ایران شود. روسیه بارها از این سیاست انتقاد کرده و در اظهارات تازه میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، یک شنبه خواستار تشکیل فوری جلسه کمیسیون برجام شد تا به گفته وی نمانند سابق درباره اتفاق افتاده بحث شود، بلکه برای اینکه طی یک طوفان فکری نقشه راهی تدوین شود که اقدامات آن به خونسا کردن سیاست آمریکا، عادی سازی وضعیت پیرامون ایران و حفظ برجام بیانجامد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
کات. این فقط کارگردان نیست که کات میدهد، دست های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلم نامه ها رو می نویسند و خودشون هم کارگردانی می کنند.
توقیف روایت روسری هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته می شد، اما به بنبستی رسید به نام توقیف.
هیچ کدوم از فیلم هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس هایی که بازی شدند اما در بازی توقیف باختند.
خط قرمز به چشمو بگیم.
روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیف از شبکه تصویری رادیو فردا.
بر پایه آمار تازه اتحادیه اروپا، پس از گذشت 3 سال از کاهش نسبی شمار پناهجویان در کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه، از آغاز سال جاری میلادی با ورود متقاضیان پناهندگی به ویژه از کشورهای آمریکای جنوبی از جمله ونزوئلا، السالوادور و شماری کشور دیگر، مسئله پناهندگی در اروپا ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
تا پایان سال گذشته 2018 میلادی، اکثر پناهجویان از کشورهای خاور نزدیک و میانه مانند سوریه، عراق، ایران و افغانستان و همچنین از کشورهای آفریقایی سر از اروپا در می آوردند. ولی با سرازیر شدن پرشتاب متقاضیان پناهندگی از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، این معادله تا اندازه‌ای دستخوش تغییر شده. آنگونه که آمار اتحادیه اروپا میگوید، در 5 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 19,000 پناهجو از کشورهایی مانند ونزوئلا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و پرو درخواست پناهندگی خود را به مقامهای مسئول چند کشور پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان تسلیم کردند و به این ترتیب پیش‌بینی شده تا پایان سال جاری شمار این دسته از پناهجویان تازه وارد در اروپا چند برابر شود. از طرفی بر پایه آماری دیگر، تنها شمار متقاضیان پناهندگی از ونزوئلا طی 5 ماه نخست امسال بیش از 14,000 تن بوده و پس از سوریه این کشور مقام دوم را در سطح اروپا از آن خود کرده. این مسئله تازه اتحادیه اروپا را با حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در میان گذاشتیم.
این گزارش جدید اتحادیه اروپا حاوی چند نکته جالبه. اولین چیزی که به نظر میرسه اینه که نظامی کردن مرزهای به ویژه آبی اروپا و قرارداد با کشورهای حاشیه اروپا یواش یواش داره اثر خودش رو نشون میده. تعداد پناهجویان به طور جدی کمتر شده. این آمار نشون دهنده اینه که بخشهای دیگه‌ای از کره زمین هم با بحران در ارتباطن. اونچه که در این آمار قابل توجهه، تعداد حتی 2 برابر شدن متقاضیان پناهندگی از برای آمریکای لاتین و جنوب آمریکاست، ونزوئلا، گواتمالا، السالوادور. نشون دهنده اینه که مصائب سیاسی اقتصادی اون بخش از جهان هم داره میگیره و اگر در کنار اینها مثلا کشوری مثل ترکیه هم بذاریم که ببیجه بعد از جریانات سال 2016 بسیاری از دگراندیشان و مخالفین مورد تعقیب قرار میگیرن و به عنوان مثال در آلمان حتی تعدادشون بیش از ایرانی ها شده در چند ماه گذشته، به اون اضافه کنیم این مسئله پناهجویی ممکنه جاشو عوض بکنه ولی دوباره و از یک جای دیگه سر در میاره. سوریه، افغانستان، ایران، اینها هنوز جزء کشورهای تاپ هستن ولی کشورهای دیگه‌ای دارن به اینها نزدیک میشن و همونجور که گفتم کشورهای جنوبی و مرکزی هست و این نشون دهنده اینه که مسئله پناهندگی به ویژه برای اروپا هنوز یکی از مسائل بسیار جدیه.
اتحادیه اروپا در تازه ترین آمار خود یادآور شده در 5 ماه اول سال جاری 2019 نزدیک به 300,000 پناهجو وارد کشورهای عضو شدند. این اتحادیه در ادامه از کشورهای پناهنده پذیر اروپا در سال گذشته میلادی هم یاد کرده و افزوده با وجود کاهش نسبی شمار پناهجویان در آن سال، آلمان از نظر شمار متقاضیان پناهندگی مقام اول، فرانسه دوم و یونان نیز رتبه سوم را از آن خود کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
کم کم میریم که با پایان این بخش خبری رادیو فردا هم نزدیک بشیم. همچنان میدونید که میتونید مطالب تصاویر خودتون رو، نظرات و انتقادات خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید با شناسه کاربری @FardaKram. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.